بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. پاداشی که ذات اقدس اله برای تقوا کرد همش را به صورت تدریج و برخی را به صورت یک اصل ثابت یادآوری شده کردن، هیچ کدام را به صورت فعل ماضی ذکر نفرمود، یا به صورت فعل مضارع بیان فرمود یا به صورت جمله اسمیه که مفید ثبات و دوام است. فرمود اگر با تقوا باشید تدریجاً برای شما اون نوری که فارق بین حق و باطل است و مانندان برای شما قرار میدهد، که این با فعل مضارع بیان شده است، یجعل لکم فرقانا، سیئات صغیره شما را میپوشاند، اونم به صورت فعل مضارع بیان فرمود، و هر لغزشی که داشتید بعد از پوشوندن میآمرزد، اونم باز به صورت فعل مضارع بیان فرمود. پاداش چهارمی که یک وعده ضمنی است به صورت جمله اسمیه به عنوان والله ذو الفضل العظیم یاد کرده است. اما در جریان آیه و یمکرو بکر الذین کفروا، ذات اقدس اله نعمتهایی را که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا بر امت یا بر مجموع رهبر و امت نازل کرد به افاضه فرمود، اونها را به صورت تذکره بازگو میکنند. در همین سوره مبارکه انفال نعمتهای فراوانی بهره امت اسلامی شد که خداوند اونها را یکی پس از دیگری بازگو فرمود. در آیه هفتم همون به از یعید کمون لاو اهده طایفتین انها لکم و تبدون ان غیر ذات شکری تکمون لکم، اونگاه و یوریدون لها ان یحق الحق و به کلماتی وقت دابر الکافرین، یک نعمت خاصه خدا بود که اونجا مطرح شد. در آیه نو هم فرمود از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یعنی به یاد اون صحنه باشید که استغاثه میکردید و خدای سبحان پاداش داد. از یغشیکم النعاسه امرتا منه، که اون هم تذکره نعمت است. از یوه ربک الملائکه، اینم هم تذکره یکی از نعمتهای الهی است. تا اینکه به این بخش میرسد وذکر از انتم قلیل مستضعفون فی الارض، که اینم تذکره نعمت نازله بر امت است. در اینجا این نعمت مستقیما متوجه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد که بهرش هم عائد امت اسلامی شده است. فرمود به از یم کرو بکر لذینه، یعنی بیاد بیار اون صحنه‌ای که دیگران نقشه کشیدن و ما نقشه اونها را نقشه براب کرد. این که فرمود به از در قرآن کریم از این تذکره ها کم نیست. گاهی نعمت هاییست که تاریخ اونها را ضبط کرده است و خود انسان شاهد اونها بود. در این گونه از موارد میتوان گفت به از، یعنی بیاد بیار. گاهی یه سلسله معارفی است که سخن از تاریخ نیست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا امت اسلام اون اصل را درک نکرده بودن، نظیر داستان انبیای گذشته. در اون موارد اگر چون که سخن از تذکره است، سخن از از هست و مانند آن، یا باید فعلی را مقدر گرفت که با او هماهنگ باشه، یا اگر ذکر است نظیر وذکر فی کتاب مریم از این تبذت من اهلها مکانا شرقی و مانند آن، به معنای یادآوری نیست، به معنای بازگو کردن است، یعنی ذکر بکن در کتاب برای مردم، نه به یادشون بیار. یا اگر به این معناست که به یادشون به یاد بیار، این در اون نشأه اخذ میثاق و مانند آن که عرومی را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم افاضه کردن، چون در اون نشأه افاضه کردن، در این نشأه فهمد بیاد بیار. بنابراین این که فهمد به از یعنی بیاد بیار، یا مربوط به نعمت‌های تاریخی است، نظیر اون چیزی در همین سوره مبارکه انفال گذشت که چند تا جریان تاریخی بود و امت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده بودند. حالا خدا میتواند تذکره کند، یادآوری کند، فرمود این نعمت‌ها یادتون نرود، این محبت‌ها را فراموش نکن. و اگر یه سلسله نعمت‌هایی بود که وجود مبارک پیغمبر حضور فیزیکی نداشت، در اونجا یا یه فعل مناسب تقدیر می شود، یا اگر وذکر ذکر شد، نظیر وذکر فی کتاب مریم، نه یعنی یاد بیار، یعنی ذکر بکن در کتاب، این رو بازگو بکن. چون که در بخشی از نعمتها که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به حسب ظاهر حضور نداشت، تعبیر قرآن این نیست که اینا رو به یاد بیار. تعبیر قرآن این است که تو در فرون صحنه نبودی، ما تو را آگاه کردیم و میکنیم، که نمونهاش قبلا فراوان گذشت. ما کنت ساویان فی اهل مریم، ما کنت به جانب تور، ما کنت لدهیم ایلغونه ای اغلام هم ایهم یکفر مریم. در همه این فرمات تو در جریان قرعه کشی برای نگهبانی و نگهداری هست مریم نبودی که قرعه به نام زکریا افتاد. تو در جریان وحیابی موسای کریم نبودی، تو در جانب تور نبودی، پشت سر هم آدرس میدن. ما کنت ثابیان فی اهل مدیم، ما کنت به جانب تور، ما کنت لدیهم. در موارد فراوان میفرمود در هیچ جاتو نبودی، ما پشت ایگه پس از دیگر این اسرار را تو میگی. در اونجا دیگه سخن از تذکره نیست. اگر در یه موردی یه مطلب غیبی را ذات اقدس اله بخواهد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بفرماید، و دلیل هم داریم که اینجا اون فعل مقدر وذکر است، یعنی بیاد بیار نه بازگو کن، این را میشه گفت که در اون نشعه اخذ میثاق و خیلی از مواردی که علومی را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارائه کردن تعلیم کردن، در اون نشعه حضرت عالم شد. الان خودم فهمید اون صحنه را بیاد بیاور، چون غیر از اخذ میثاق عمومی که در ارسطو و ربکم از همه پیمان گرفتن، از نبیین یه پیمان به میثاق جداگانه گرفتن، در اون نشعه ممکن است که علومی هم احفاظ شده باشه. چون که در نشعه مرحوم مفید رضوان الله در امانی نقل میکند که در نشعه علت اول کسی گفت بلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، بعد انبیای دیگر. خب پس اگر یه وقتی یه مطلب غیبی را خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرماید بیاد بیاور، بازگشتش بین است که در یه نشعه حضرت عالم بود و خدا تعلیمش فرمود، الان فرمود بیاد بیاور. خب به از یم کرو فرمود این صحنه را بیاد بیاور. این صحنه وقتی بود که ابی طالب رضوان الله علیه و خدیجه رضوان الله علیه اینا رحلت کردن، تا اون دو بزرگوار بودن یه پشتوانه خوبی برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بود. وقتی این دو بزرگوار رحلت کردن، صنادید قریش تصمیم جدی گرفتن که کار حضرت را یک طرف کنن، لذا در اون دار و ندوه به تبادل نظر پرداختن. ندوه و ندی و نادی اون محفلی را میگن که درش کسی باشد. فبات فی نادی کل منکر، نادی، منتدا، ندی، ندوه یعنی محفل، اما محفلی که کسی درش باشد، و اگر نباشد خب مکان است، سالونه یا اتاق است، دیگه دار و ندوه نمیگن. مثل کاغذ و نامه، فرق کاغذ و نامه این است که اگه نوشته نباشد، همون که تو بازار خرید و فروش میشه کاغذه، وقتی مکتوب باشد نامه است. نظیر ظرف و کأس، اگر چیزی توش نباشه ظرف، و اگر آبی درش باشه کأس است. دیگه ظرف خالی رو کأس نمیگن، مجلس خالی رو هم نادی نمیگن، منتدا نمیگن، ندوه نمیگن، ندی نمیگن. در اون دار و ندوه که دار مشورت و تبادل نظر اونها بود، بعد از ارتحال ابی طالب و خدیجه رضوان الله علیهما، اینا جمع می‌شدن و تصمیم نهایی می‌گرفتن. قبلا ایزای مقطعی و موسمی بود، اما الان دیگه بنا شده که کار یکسره کنن. در اونجا تبادل نظر کردن، گفتن شیطان هم حضور داشت. بالاخره بعضی ها پیشنهاد حبس ابد دادن، بعضی ها پیشنهاد تبعید دادن، بعضی ها پیشنهاد اعدام، و این پیشنهاد اعدام رأی آورد روی اون نیرنگ ابلیس. و این هم ادامه داشت این نقشه ها که به صورت فعل مضارع یاد فرمود، به اذ یمکروا بک الذین کفروا. سر این که به الذین کفروا اسناد داد، با اینکه همه کفار در دارالندر محفل شورای اونا حضور نداشتن، برای اینکه اینها نمایندگان همون کفار بودن و هر کاری که صنادید قریش نقشه میکشید و تصمیم میگرفت سایر کفار رضا میدادن، رضایت اونها به آراء و نظرات صنادید و رهبران شرک باعث شد که این فعل رو خدا به همه کفار اسناد بدهد. فرمود به از یم کرو بکردرین کفرو، وگرنه اعضای دار و نظره گروه مخصوصی بودن، یه سران خاص. و از یم کرو بکردرین کفرو. خب مکر عبارت از اون تدبیر مخفیانه است. حالا این اختصاصی به مکر باطل ندارد. این تعبیری که در قرآن کریم آمد از مکر سیه، یه وصف احترازی است. مکر گاهی حسن است، گاهی سیه. گاهی انسان طرزی تدبیر مخفیانه اعمال میکند که خیلی به کسی برساند، گاهی هم تدبیر مخفیانه میکند که ضرر و شری به کسی برساند. اونجا که گناه است مکر سیه است، اونجا که ثواب است و حسن است جز مکرهای الهی محسوب میشود که و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. خب پس در حقیقت مکر بطلان و اسیان و سوء اخذ نشده است، منتهی غالب موارد چون احیانا این چنین است توهم می شود که مکر در راه گناه و باطل صرف می شود. پس مکر چون در سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه اعراف گذشت، اون تدبیر مخفیانه است. در حقیقت مکر اسیان و تباهی عقص نشده، گاهی حسن است گاهی سیه، که فرمود مکر سیه مال مستکبران است که اون آیه هم اشاره میکنه. این حقیقت مکر است. فرمود به اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوا، که تو را در بند کنن، او یقتلوا که او یخرجوا، یا اعدام کنن یا تبعیدت کنن. و این مکرشون همیشه ادامه دارد. اما و یمکرو الله ذات اقدس اله هم مکر بکند که هم تو از آسیب اونها محفوظ بمانی، یک، هم این آسیب به خود اونها برگرده، دو، و هم خیلی به تو برسه، سه، که این میشه بکر الهی. و این کار را ذات اقدس اله در طرزی انجام میداد که اونها با خبر نیستن. و یمکر الله و الله خیر الماکرین. خیر الماکرین کسیست که همه اسباب علت در اختیارش باشد و سعی کند که از راه عدل این کار انجام بدهد، هم قدرت علمیش از دیگر ماکران بیشتر باشد و هم بر محور عدل کار انجام بدهد، دیگه ظلمی در کار نباشد. چرا ذات اقدس اله خیر الماکرین است به قدرت مکر خدا از دیگر ماکران بیشتر است؟ برای اینکه دیگران و همه تدبیرها و نقشه هایی که دارن، چه علن و چه سر، اینا جزء جنود الهی هستند که لله جنود السماوات و الارض. اگر این است، پس هر نقشه که دیگران میکشن مشهود و معلوم خداست. خدا که به کل شئ شهید است، از نقشه اینا هم با خبر است. لذا گاهی تعبیر قرآن است که عند الله مکرهم، گاهی است که لله مکرهم. یعنی هر نقشه که اینا میکشن این چیزی از خدا غائب باشد. که در اون تبیید، یعنی شب نشینی هایی که اینا دارن، بیتوتی که اینا دارن، نقشه های مشعومی که دارن، ذات اقدس اله با خبر است. همون به از یبیتون من القول ما لا یرزا و هو معهم. فهم به این که در شب نشینی هایی که نقشه میکشن خدا که با اونهاست. از یبیتون ما لا یرزا من القول، تبیید یعنی نقشه های شبانه، در بیتوته شبانه آرا و نظراتشون رو جمع بندی میکنن به یک نتیجه میرسن. در همون تبیید از یبیتون مالا یرزا من القول، هو معنا، خدا با اوناست. اصل کلی هو معکم اینما کنتم حاکم است بر همه این امور. خب پس هر گونه نقشه‌ای که اونها دارن عند الله مکروهم لله مکروهم در اختیار خداست. چیزایی هم که در اختیار خداست اونا غافلن، پس خدا میشه خیر الماکرین. هم از در علم و قدرت خدا اعلم و اقدر است، هم بر منهج عدل کار میکنن و خیر بودن مکر خدا اون است که بر مبنای ظلم کار نخواهد کرد. پس همود و یم کرونه و الله خیر الماکرین. اینها نشانه های خیر الماکرین بودن ذات اقدس اله است. در دعا هم اونطوری که در ارمنار آمده به طورت مرفوع این است که ما به خدا عرض بکنیم اللهم امکر لی ولا تمکر علیه، اون تدبیر مخفیانه طوری باشد که به سود ما باشد نه علیه ما. قرآن کریم فرمود عده‌ای مکر بزرگ دارن، مکر کبار دارن. این مکر کبارشون به خود اونها برمی‌گردد. کبارم مفرد است نه جمع. در سوره بارکه 9 آیه 22 بعد این است که قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا خسارا و مکروا مکرا کبارا. کبار مفرد است جمع نیست. مکر بزرگ، این مکر بزرگ همان است که در تعبیرات دیگر آمده است که و این کان مکروهم لتزول منه الجبال، اگر بتوانن مکرایی داشته باشن که کوه ها را زیر رو بکنن باز در برابر مکر ذات اقدس اله ناچیز است. در سوره فاطر آیه 43 این است استکبارا فی الارض و مکر السیئ ولا یحیق مکر السیئ الا باهله. این مکر سیه وصف احترازی است نه وصف توضیحی. این طور نیست که مکر همیشه سیه باشد. مکر میتواند حسن باشد میتواند سیه. بهرن این وصف توضیحی احترازی است نه توضیحی. مکر سیه جز به اهلش که ماکر است نمیرسد و سنت خدا هم همین است. فهل یندرون الا سنت الاولین فلن تجد سنت الله تبدیلا و لن تجد سنت الله تحویلا. در سوره مبارکه ابراهیم فرمود هرچه مکر اینها بزرگ باشد بالاخره در دست خداست. آیه 46 سوره مبارکه ابراهیم این است که وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم. چون این چنین نیست که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، این چنین نیست که کسی بتواند در برابر خدا به جنگ بیاید. تا ما بگیم سربازان خدا بیشتر است، قدرت خدا بیشتر است، فرض ندارد کسی در مقابل خدا جنگ بکند. این تعبیری است به لحاظ درک ما که فرمود فرزن و بهر به من الله یا الذین الذین یحاربون الله و رسوله، که بگیدی با احکام خدا با دین خدا با انبیا با اولیا با معصومین با مؤمنین به نبرد برخیزد به حرب الهی اسناد داده شد. کسی که با حکم خدا رو در رو شده است فرمود فرزن و بهر به من الله، وگرنه فرض ندارد که کسی بتواند با خدا بجنگد. یه وقت از ما میگیم کسی اگر به جنگ خدا برود شکست میخورد برای اینکه خدا قادرتر است، قدرتش نامتناهی است به ما. یه وقت از میگیم اصلا این فرض ندارد که کسی به جنگ خدا برود، چون به جنگ خدا رفتن معنیش است که خدا و سپاه و جنود و خدا یه طرف، این شخص محارب هم طرف دیگه. ولی اگر لله جنود السماوات و الارض شد و ما یعلم و جنود ربک الله شد، طبق بیانات نورانی از دعیم سلام و دریک همود و اعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، خود انسان جز سربازان خداست، مجاری فکری و تحریکی و جز سربازان خداست. فرض دارد انسان به جنگ خدا برود؟ یعنی تمام جهات علمی و عملی انسان سرباز اوست. بنابراین اگر تعبیری شده است که فأذنوا بحرب من الله یا یحاربون الله و رسوله، یعنی انسان در برابر حکم خدا قانون الهی شریعت الهی به مخالفت برخیزد. بله این میتونه، منتها سرکوب میشه سرنگون میشه به مانند آن و با خون او پر او رنگین میشه، مثل یک گنجشکی که بخواهد به جنگ با شاهین و باز مبادرت کند که میگن با خون خود او پرش رنگین میشه. این فرض اونجا آدم شکست میخوره بله، اما در برابر خدا که خود انسان سرباز اوست، تمام نیروهای علمی و عملی انسان تحت اراده الهی غرق کنند و چیون انسان میتونه در برابر خداش مبارزه کنه؟ این فرض نداره. خب لذا در سوره مبارکه ابراهیم آیه 46 به این صورت آمده است: وقد مکر و مکرم به اندالله مکرم و این کان و مکرم به تزور مهم جبار. اگرم بتوانن با این مکر کوه رو زیر رو بکنن، ولی بالاخره این نقشه مال خداست، اندالله است، خود این نقشه جز سربازان خداست. لله جنود السماوات و الارض. اون بیان نورانی است امی سلام الله علیه هشداری است، فرمود اگر بیراه رفتید خدا شما را با دست خود شما میگیره بدون هیچ کاری. و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، خلوت های شما جلوت اوست. اگر بیراه رفتید دیگه لازم نیست خدا از جای دیگه سرباز اعزام بکنه، زبان شما جز سربازان اوست، حرفی میزنید که رسوا میشید، دست شما جز سربازان اوست، چیزی مینویسید امضا میکنید که گرفتار میشید، پای شما جز سربازان اوست، به جایی میرید که گرفتار میشید. همه اعضای جواره آدم سربازان اوست. وقت خدا انسان رو با دست خود آدم میگیره، لازم نیست از جای دیگه سرباز اعزام بکنه، که فرمود جواره حکم جنوده و خلواتکم عیونه. بله، اما متعلق حرف و طرف حرف هم فرق کرده. تشریع یعنی با احکام، نسبت به ذات اقدس اله تشریع و تکوینش دیگه یکسان است. نسبت به ذات اقدس اله جنگ فرض ندارد. نسبت به احکام خدا برای تکوینن میتواند به جنگت، منتها تشریعن حرام است و قهرن شکستن میخورد. اما درباره ذات اقدس اله این چیزی نیست که تشریعن بتونه تکوینن نتونه، اونجا جز تکوین چیز دیگر نیست و جنگ با خدا فرض ندارد، برای اینکه انسان باید در برابر خدا باشد به جنگت. اون تخیل حرب است، وگرنه هر فرض نداره، جایی از سربازان خدا خالی نیست. این خیال میکند که میتواند بیان که خب به این کان مکرون به تزور من حول جبا. از این جهت خدای سبحان خیر الماکرین است. در بخش های دیگری نظیر اون چی که در سوره مبارکه رعد آمده، اون هم مشابه همین تعبیر است که آیه 33 سوره مبارکه رد به این صورت است: بل زوجن للذین کفروا مکرهم بسد و عن السبیل و من یذر الله فاله من هاد. اونگاه کم کم میفهمد که مکر اونها مال خداست، مکر اونها پیش خداست. اینطور نیست که مثلا در قبال خدای سبحان اونا بتوانند مکری داشته باشند. مکر اینها برای خود اینها زیبا جلوه میکند و خیال میکنن کاری از پیش میبرن، ولی در حقیقت آیه 42 سوره رد این است: وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا. هر چه انسان در ذهن دارد ملک و ملک خداست، لذا اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد انسان را با همون فکر او میگیرد، دیگه لازم نیست از جادی کسی نقشه در کند. فلله المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس و سیعلم کفار لمن عقبت دار. بنابراین اگر گفته شد خدا خیر الماکرین است، علمن قدرتن و عدلن خدا خیر الماکرین است. و یم کرو بکر لذین کفرو لیثبتو که او یقترو که او یخرجو و یم کرو و یم کرو الله و الله خیر الماکرین. اینا این رأی اعدام را به این پیشنهاد اعدام را به رأی گذاشتن و رأی یاد بالاخره نتیجه دار و ندوا این شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو با تهاجم 40 شمشیردار از 40 قبیله شهید بکنه، و و شب کشیک بکشیدن که مثلا حضرت بیرون نرود و صبح اول وقت حضرت رو شهید بکنن. صبح که شد دیدن علی ابن ابی طالب از این اتاق بیرون آمده، هیچ کم تو اتاق نبود. بعد هم حالا که فهمیدن اون قائف و اثرشناس رو هم به دنبال بردن تا ببینن که بجونی باره که پیغمبر از کجا کدوم راه رفته که تا جریان قار رسیدند و جریان تار عنکبوت. خب چون دیگه اینا مرتب نقشه میکشتن، فعل مضارعه است دیگر، یم اون مکر اول در دار دارالندوه بود که این سه پیشنهاد رو به رأی گذاشتن و این یم کرون هم نشانه آن است که فعل ماضی فعل مضارعه است و مستمر است. حالا این چه نبود که وقتی دیدن حضرت از دست اونها را آزاد شده است نقشه را رها کرده باشند باز به دنبال اثرشناس حرکت کردن، اون اثرشناس رو به همراه بردن تا ببینن اثر پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین هست و نقشه کشیدن و تا جریان بعد از هجرت هم این نقشه ها به مقرا ادامه داشت. بله به لحاظ مقام نورانیتشون کثرت نیست تا کسی فاضل باشد یکی افضل، اما در نشأه طبیعت که کثیرن، البته بعضیا افضلن بعضیا فاضلن، خود اونها ذوات مقدس هم فرمودن به اینکه در بین ما وجود مبارک امیرالمؤمنین و وجود مبارک حضرت ولی عهد ارواحنا فدا یه خصوصیتی دارن که ماها نداریم، چون خود جریان سید شهدا سلام الله علیه هم درجه خصوصیتی برای وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه هست که برای ائمه دیگر نیست، همون استجابت دعا، همون شفا بودن تربت، اینا یه خصوصیت هست که برای بعضی هست بعضی نیست. اما در اون مقام نورانی که برابر زیارت جامع کنتم نورم واحده، اونجا کثرت نیست تا ما بگیم کی افضل است کی فاضل، و در نشأه طبیعت که کثرت هست اینجا جا برای این تفاوت ها هست. او رو باید که ادله از خود اونها برسد و اون روایاتی که هست این دو بزرگوار رو استثناء کردن. وید یم کرو بکر لدین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو و یم کرون و یم کرون لهو و لهو خیر الماکرین. این ما خیر الماکرین بودن ذات اقدس الهام به همی سبک است. در سوره مبارکه اسرا مشابه برخی از این کینه ها و عداوت ها بازگو شده که اونا در تماسن تا مثلا بتوانند یک کاری انجام بدن و تو را بلغزانند و تو مثلا به طرف اونها میل پیدا کنی و اگر چون که به طرف اونها میل پیدا نکردی تصمیم هایی میگیرن یا مثلا تبعیدت کنن، فشاری بر تو بیاورن. آیه 73 سوره مبارکه اسراء این است که به این کادو لیفترون که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و یذل اتخذوک خلیلا. در آیه 76 فرمود به این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجوک منها و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا. اینا مرتب نقشه میکشتن که یا یه مقداری حرفا رو اونا قبول بکنی کوتاه بیایی بالاخره، یا اگر کوتاه نیامدی تبعیدت کنن، در زندانت بکنن، حبس ابد بکنن. این همیشه بود، منتها رسمی ترش و شدید ترش بعد از ارتحال ابی طالب و خدیجه رضوان الله علیه ما بود که در اون جریان دارالندوه خواستن به رأی بگذارند و رأی گذاشتند و بی اثر شد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فورا باخبر شد از راهی که ذات اقدس اله اعلام شد و وجود مبارکه هست امیر را به جا خودشون نشوندن. برخی از مفسران تا اونجا که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دست اونها آزاد شد و نجات پیدا کرد و بازگو میکنن، اما کی به جای پیغمبر خوابید اونو دیگه ذکر نمیکنن.